انگار می نکافت خون شما می ریزیم با ملت دلاور، خون شما می ریزیم با ملت دلاور. الله یاور ما خمینی رهبر ما، الله یاور ما خمینی رهبر ما.
اینک در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی عزیزمان، دیگر بار دست بیعت می دهیم به رهبری فرزانه و آگاه تا دنیا بداند این استقامت ایران است که می ماند.
بدانید اعتقاد راسخ دارم خدای متعال پیروزی نهایی را برای شما ملت ایران و برای این کشور مقدر فرموده است.
قرار ایران، قرار ایران، من و تو با هم برای هم، صدای هم آشنای هم، به شور و شوق یکی شدن، ترانه خوان وفای هم.
امسال هم من به شما عرض بکنم به لطف الهی، به حول و قوه الهی، 22 بهمن امسال از اون 22 بهمن های تماشایی خواهد بود.
میاییم تا جشن ایستادگی من را بر فراز قله های فتح و ظفر به اهتزاز در بیاوریم.
به شور و شوق یکی شدن، ترانه خوان وفای هم.
وعده ما راه پیمایی 22 بهمن ما.
من و تو با هم برای ایران.
عصر شما بخیر باشه هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم و ارجمند. هنوز و همچنان از تهران جام جم استودیوی پخش رادیو گفتگو با شما ایم تا ساعت 22 ده شب. برنامه های نوبت دوم ما ادامه خواهد داشت و امیدوارم که شما هم کنار ما بمانید، بتونیم با هم دیگه صحبت بکنیم و راجع به بحث های مختلف و متعددی که وجود داره به گفتگو بنشینیم. ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن همراهی انتخاب کردید و کنار ما هستید و انشالله که بتونیم آن چیزی که مد نظر شما هست رو برآورده بکنیم. 30,000 10,35 شماره سامانه پیام کوتاه ماست. آقای سید مصطفی طاهری، مدیرعامل محترم مؤسسه دارالایتام خادمین بیت الزهرا، روی خط تلفن به ما ملحق شدند. سلام میکنم به شما، عصرتون بخیر باشه آقای طاهری.
سلام جناب آقای شریفی، وقت شما بخیر باشه، همکاران از دون همچنین و هموطنان نازنین گلم، وقتتون بخیر و ماه شعبان رو تبریک عرض میکنم خدمت هموطنان عزیزم. در خدمت هستم قربان.
متشکرم. در مورد این مؤسسه دارالایتام خادمین بیت الزهرا به ما میفرمایین توضیح بدین؟
جناب شریفی، مؤسسه از سال 25 89 تأسیس شده به الان چیزی حدود 300,350 خانواد تحت پوشش داریم که هر ماه ارزاق ماهیانش و معیشتشون رو تقدیمشون میکنیم و کارهایی که برای اینا انجام میدیم دارو درمانش هست، هزینه تحصیلش هستش، این کارهایی هستش که این مؤسسه انجام میده، سفرهای زیارتی هستش که اینها رو میبریم پابوس علی ابن مصعب‌رضا با بهترین قطار و هتل و این مسائل اینا. بعد از شبه خدمت شما که کارهایی که این مؤسسه باز انجام میده، آزادی زندانیه که تا الان که در محضر شما صحبت میکنم 78 نفر زندانی آزاد کردیم. حتی زندانیایی هستن که اینها مالی هستن و گناهشون فقط نداشتن و بس سلام.
در واقع زندانیان جرایم مالی غیر عمد.
بله بله.
78 نفر فرمودین.
خدا رو شکر میکنم تا این لحظه که با شما گفتگو دارم 78 نفر آزاد و قصدم این هستش که اگه انشالله خدا این توفیق بهم بده تا ماه رمضان بتوانم که 16 تا دیگه آزاد بکنیم با امید خدا که اینا رو بشن به کانون گرم خانواشون برگردن.
ان شاء الله
که واقعا گرفتار هستن، خانواده هاشون گرفتارن، مستثنن و باید من و امثال من و همراه من به داد این بندگان خدا برسه.
چون بعد فرآیند شناساییتون توی حالا چنین مواردی چگونه است؟
ما با ستاد دیگه همکاری داریم، اونا معرفی میکنن که به چه صورت اینا و ستاد دیگه لیست به من میده که مثلا هستش حالا بیشترش مثلا ما بتوانیم خانوما رو آزاد میکنیم، اگر خانوم نباشه آقا آزاد میکنیم اینا.
درست.
در ما 3 تا 4 تا رو داریم این کار انجام میدیم به لطف خدای بزرگ. برج گذشته، همین برجی که الان توش هستیم 4 تا آزاد کردیم، برج گذشته 5 تا آزاد کردیم.
خب خدا رو شکر، بهتون تبریک میگم، انشالله که اتفاقات خیلی خوبی بیفته برای همه مردم کشورمون، از جمله همه اونهایی که مشکلاتی این چنین دارند. آقای طاهری، توی این حوزه خب مردم و خیرین بی تردید کنار شما هستند و این مسئله و موضوعی که در واقع شما در پی حلش هستید نکته ایه که خیلی جای کار داره در ایران.
بله بله.
و در واقع باید به این نکته اذعان بکنیم که هموطنان خوبمون کنار هم دیگه، در دست در دست هم دیگه میتونن کارهای بسیار بزرگی رو انجام بدن، فارغ از این که دولت‌ها و حاکمیت چقدر میتواند در این موضوع و در این بحث‌ها کمک بکنه.
ما مردم باید دست هم دیگر رو بگیریم.
دقیقا.
این گریه هستش که ما خودمون به خودمون باید رحم بکنیم. امروز اگر من به شما رحم نکنم شما من نمیکنم، کسی به داد من شما نمیرسه. من واقعا باید به شما رحم بکنم و این کسانی که صدا من میشه میدنن که الان معیشت مردم بی نهایت خرابه. الان بدون روغن ما میخریدیم، قبلا مثلا یه لیتی شد 90 تا میخرن، چند باید بخریم؟ برنج من برج قبل خریدم، به من برنج ایرانی میدم، گوشت گرم میدم، مرغ گرم میدم، برنج من برج قبل خریدم 250 تا 360 تومن، 360 تومن برادر، اصلا در از یه ماه. بعد امروز سرعت روغن کردم که خریداری کنم، چون 25 توزیع ارزاق دارم، 25 و 26 توزیع ارزاق دارم. میگه آقا خدا میدونه کلمه که این فروشنده میگه آقا دیگه لحظه ساعتی قیمت ها اینجوری نیست که الان قیمت بدم 2 ساعت دیگه به چه سازی. من برای خیریه میخوام خونه بخرم، با یکی صحبت کردم 80 تومن به من بفروشه، ولی امروز که صحبت کردم با املاکی میگفت 110 تومن. آخه برای مثلا یک ماه 30 تومن رفته رو، چه خبره؟ چی میشه اینا؟ حالا اینایی که باشون صحبتی هست خونه نمیتونم بخرم، ما باید بخریم بشین چی میشه. من الان 19 واحد مسکونی دارم در اختیار اینا گذاشتم رایگان، فی سبیل الله، نه اجاره نه بدیه، کنارش میشم. خونهایی که چند متری، 80 متری، 90 متری، 100 متری، توجه فرمودید؟ در اختیارشون گذاشتم فی سبیل الله بر رضای خدا، چون ندارن، مردم گرفتارن. ما باید به هم رحم بکنیم. خداوند متعال میگه تو به بنده من رحم بکن تا منم به تو رحم بکنم، غیر از این نمیگه.
دقیقا همینه. خدا خیرتون بده و دستتونم درد نکنه. هم توی حوزه مسکن نیازمندان دارین فعالیت میکنید و هم در تهیه ارزاق و بحث‌های معیشتی و انشالله که این مسئله و موضوع از چشم پروردگار دو عالم هم دور نخواهد ماند. بی تردید و بی هیچ شک و شبهه‌ای آن زحمتی که شما میکشید خیلی زود در واقع خودش رو در زندگی شما هم ظهور و بروز خواهد داد. خیلی ممنونم ازتون جناب طاهری.
من اجازه بفرمایید که یه موردی رو که بگم. سایت ما خادمین بیت الزهرا سلام الله علیه هست. کسانی که میخوان مشاهده بکنن کارهایی که ما انجام دادیم به نام مؤسسه و دارای اکرام خادمین بیت الزهرا سلام الله، این سایت ماست و شماره تلفن خیریه 34781000 34781000. الان این مؤسسه چیزایی که نیاز مبرم داری، یخچال هستش، تلویزیون هستش، فرش هستش، گاز هستش، این وسایل منزل هستش، اون نیاز مبرم داره برای خانواده‌ای که مشکل دارن و واقعا نیازمند هستن، بخاری هستش. اگر کسایی که صدای من شنیدن دارن سالم و سلامت هستش به ما زنگ بزنن 34780 خودمون حملش انجام میدیم. من ممنونم که وقتی گرامی
این الزاما نباید نو باشه، همین که
بله سالم باشه، کار کرده باشه. شما مثلا یه منزل شوفاژدار دارید، یه باخاریتون میذارین کنار، یخچالتون کوچیک یخچال بزرگتر میخواین تهیه کنین، ولی خب من میدم گریه مسلمون باز میشه دیگه. خیلی مهمه اینا، خیلی این گریه گشاست برای بعضی که نمیتونه قادر نیستن یخچال نو بخرن.
خادمین بیت الزهرا فرمودین؟
بله، مؤسسه و دایتون خادمین بیت الزهرا سلام.
نه، وبسایتتون رو عرض کردم.
بله بله بله، به نام خادمین بیت الزهرا.
بسیار عالی، ممنونم ازتون،
سپاسگزارم که وقتی گرانبهاتو در اختیار گذاشتید.
متشکرم که دعوتمو رو پذیرفتید، روی خط تلفن با ما همراه شدید. آقای سید مصطفی طاهری، مدیر عامل محترم مؤسسه دارالایتام خادمین بیت الزهرا،
سپاسگزارم.
خدا نگهدار.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابان به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه ها، عکس های پشت صحنه و صوت برنامه هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
ایران، سرزمین دلیران، ایران، این جغرافیای مهربان، ایران، این مرز پرگوهر منتظر ماست. بیا بیا که از ایرانمان بگوییم، بیا بیا که از سرزمینمان بخوانیم، بیا بیا که جهان نشسته است تا تماشا کند ما چگونه از ایران خواهیم گفت. این سرزمین برای ماست، برای یکان یکان من، برای ما که این آب و خاک را دیده ایم، پسندیده ایم و برایش خون داده ایم. مگر میتوان از ایران نگفت؟ مگر میتوان از این سرزمین نخواند؟ از شمالش تا جنوبش، از مشرقش تا مغرب زمینش. ما فرزندان ایرانیم، دست در دست هم می نهیم به مهر تا میهن خیش را کنیم آباد.
اینک این ماییم و 22 بهمن، اینک این ماییم و شکوه حضور شگفتی دیگر، روزی که همه یک تن می شویم و همه یک فریاد بر لب داریم و کران تا کران شهر سرشار از حضور خلق است. روز الله اکبر، روز استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، روز تجدید میثاق، روزی که دوباره یک ملت با حضور خود آن را تاریخی خواهد کرد، روزی که یک بار دیگر خوابهای شیرین دشمنان را آشفته خواهد نمود. اینک این ماییم و حضور زن و مرد و پیر و جوان ما و جاری شدن مردم در دریای خروشانی که همه خیابانها را در خواهد نوردید.
از ماندگارها سخن خواهیم گفت اینجا در رادیو گفتگو.
طلوع ماندگار.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز ارجمند سلام، خوش آمدید به برنامه طلوع ماندگار. من مجتبی شاه‌سونی با این قسمت از برنامه طلوع ماندگار همراه شما هستم. این برنامه کاری است از گروه سیاسی رادیو گفتگو که به مناسبت دهه فجر تهیه و تقدیم شما شنوندگان عزیز میشه. موضوع این قسمت از برنامه طلوع ماندگار نقش رهبر معظم انقلاب در تداوم انقلاب اسلامی و مدیریت بحران ها هست و از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم تا پایان همراه ما باشید. خیلی ممنونم که شنونده برنامه طلوع ماندگار از رادیو گفتگو هستید. همونطور که ابتدای برنامه هم خدمت شما عرض کردم، راجع به نقش رهبر معظم انقلاب در تداوم انقلاب اسلامی و مدیریت بحران ها میخوایم صحبت کنیم. اینجا در استودیو میزبان جناب آقای دکتر قاسم جعفری، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی هستیم تا بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنیم. آقای دکتر جعفری، به شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه طلوع ماندگار.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و خدا قوت محضر جناب عالی، همکاران خوبتون و شنونده های خوب رادیو گفتگو دارم و همه ملت عزیز ایران که باید به واسطه معرفت و بصیرت و وفایی که دارن و استقامت در مسیر حق که دارن، در واقع جبهه خضوع و خشوع به درگاه الهی بسایم و از اونها تقدیر کنیم.
متشکرم. آیه دکتر جعفری، میخوایم راجع به نقش رهبر معظم انقلاب در تداوم انقلاب اسلامی و مدیریت بحران ها صحبت کنیم. در طول این 47 سال چه فتنه ها و توطئه هایی علیه کشور عزیزمون ایران انجام شده توسط دشمنها و چطور رهبری معظم انقلاب با رهبری ایشون مردم تونستن که از این بزنگاه های مهم عبور کنن؟
بله، خدای متعال در سوره مبارکه مریم داره میفرماید که قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی یا و و جعلنی مبارکن اینما کنت و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا. خب این ایام که ایام و اعیاد شعبانیه هست، ما موالید کریمه و مبارکه رو داریم. من به ذهنم این رسید که این گونه شروع بکنیم: انسان مؤمن مولود مبارک و موجود مبارک است. و مبارک بودن یعنی چی؟ من تفاسیر رو که داشتم نگاه میکردم، تفاسیر بزرگ رو، چه شیعه و چه سنی، بر 3-4 محور اینها به طور طبیعی اجماع دارن. و اون که مبارک بودن یعنی نافع بودن، یعنی مایه برکت بودن، یعنی خیر و خوبی رساندن. این خیر و خوبی رو هم در همه مقاطع عمر در واقع داشتن. و خلاصش چه خیر رساندن در امر دین، چه در امر دنیا، و چه خدمت به دیگران. اینها مطالبی است که یه مؤمن باید از خدا بخواد که داشته باشه. بعضی انسان ها، حالا در اون آیه که من خدمتون تلاوت کردم، شرح حال حضرت عیسی سلام الله علیه و انبیا در واقع این گونه هست، ولی مؤمنین خیلی اینجوری هن. ما زندگی رهبر بزرگوار انقلاب رو بدون مبالغه، بدون قلوف، بدون احساسات وقتی بررسی میکنیم، خدا این عنایت رو به ایشون کرده که در همه مقاطع زندگی، یعنی از کودکی، نوجوانی، دوران مبارزات، بعد دورانی که خلاصه منجر شده به پیروزی انقلاب اسلامی، بعد دوران قبل از رهبری، چه امامت جمعه، نماینده امام در شورای عالی دفاع، در محضر رزمندگان بودن و ریاست جمهوری، تا میرسد به این که رهبری رو خدا بر دوشش میگذاره، میبینیم در همه این مقاطع به استناد اسناد، اون هم کدوم اسناد؟ نه این اسنادی که بگیم خب حالا ما یه چیزایی برای خودمون میبافیم و میگیم، مراجعه کنیم به اسناد ساواک. اسناد ساواک خیلی خوب بیانگر اینهاست. از همون دوران جوانی، از سال 40-41 ساواک رو ایشون حساس بوده و آدمهایی رو گمارده. من داشتم کتابی رو، همینجا میخوام این نکته رو بگم به شنوندگان عزیز و فرهیختمون، پیشنهاد میکنم این کتاب شرح اسم که زندگی نامه رهبر بزرگوار انقلاب رو از تولد تا سال 57 در واقع بیان کرده است. این رو حتما مطالعه کنن، به نظرم بسیار ارزشمنده. اونجا انگار ساواک چون حواسش بوده، همیشه کسی داشته که تا لایه‌های در واقع نهانی انگار خونه ایشون هم طرف نقش دوستی ریخته بوده، بعضی از جاها غفلت کرده. من به شوخی داشتم میگفتم که اینجا باید بگیم گزارش خوب نداده، ای کاش این دو روزم غایب نمی شده که همه گزارشاتو کامل میداد. وقتی آدم به اون مراجعه میکنه میفهمه چه خبری. گفت خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید از زبان دیگران. من همینجا این به ذهنم رسید که ای کاش، حالا فرصت برنامه شما و تنظیم برنامه‌ای که در واقع آماده شده همین هست، ولی ای کاش این برنامه 3 داشت. یک قسمت میشد زندگی نامه‌شون تحلیل و خلاصه قبل از انقلاب، یک بخش میشد دوران انقلاب و سمت‌های اجرایی که ایشون داشته، و یک بخش هم به زمان رهبری که الان شما بیشتر این مورد نظرتون هست. وقتی بحث میشه که نقش رهبر معظم انقلاب در واقع در خونسا کردن بحرانها و تداوم انقلاب، اینجا خب این بحث اینه که ما باید به شنوندگان عزیزمون، به ویژه جوانهای عزیزمون، این رو ما باید بگیم که ایشون که اومده رهبر شده، اینجور نبوده که یه دفعی یه اتفاق بیفته بگن خب حالا شما بیا. سابقه نشون میده انگار خدای متعال بدون این که کسی بدونه، دست قدرتمند فلک رو وادار کرده هنرمندانه ایشون رو صیقل بده در بخش‌های مختلف، از لحاظ علمی، یکی از علما دو سه روز پیش جایی می دیدم، خیلی تعبیر قشنگی داره، میگه که مرحوم آیت الله مشکینی قبل از انقلاب سال 55 تبعید به کاشمر بود، بعد دوران تبعیدش تمام شده بود، اومده بود مشهد که برگرده به قم، ساواکی‌ها اجازه نمی دادن، می گفتن فعلا باید یه خونه ای یه دخمه ای رو براش فراهم کرده بودن فعلا بمونه تا اینکه بعد بهش بگن که کی بره. میگه ما در اون خونه در اون محضر ایشون رسیدیم سال 55، یعنی دو سال قبل از پیروزی انقلاب. اونجا ذکری از رهبر بزرگوار انقلاب که اون موقع سید علی خامنه ای میشناختن، میگه آیت الله مشکینی اون انسان عارف وارسته تعبیرشون اینه، میگه که سید علی خامنه ای یا آقای خامنه ای به تعبیرشون 100 سال از زمانه خودش جلوتره. بعد مثال میزنه برخلاف ماها که 20 سال از زمانمون عقبیم، ایشون 100 سال جلوتره. این رو شما به این نگاه ببینید که ایشون با چه درایتی، وقتی الان داریم نگاه میکنیم تفسیرهای ایشون رو، اصلا انگار برای روانشناسا، ما در حد مطالعه عمومی که داریم یه مثال جالبی میزنن، میگن شخصیت آدمها رو از همون کودکی میشه شناخت. یعنی شما ببینید توی حلقه 4 تا 5 تا کودک دارن بازی میکنن، یکی میگه که من با کیم، اما یکی دیگه میگه کی با منه. میگن اونی که میگه کی با منه یعنی نقش رهبری از همین کودکی نشون میده، آماده است برای گرفتن نقش رهبری. ساواک اینجوری میگه در زندان مشهد در اون سلولی که ایشون بود 20 تا از شاگردان ایشون در همون سلولهای اطراف بودن، با دانشجوهای ایشون که پای درس تفسیر و سایر درس ها و دو مسجد با ایشون بودن، میگه حدود 100 نفر از شاگردان ایشون، یعنی نشون میده که شمع جمعی بوده از همون دوران جوانی و این گونه شاگرد پروری و پرورش افراد، چون ایشون اعتقادش این بوده که باید سرمایه گذاری کنیم روی جوانها. همین تدبیر و درایت ایشون باعث میشه که هر جا که وارد میشه در اندک فرصتی تبدیل بشه به شمع محفل، تبدیل بشه به نقطه ثقل و مرکزی، تا زمانی که میبینیم یا جز شورای انقلاب میشه، بعد که شورای انقلاب اون موقع امام جمعه و بعد نماینده آقا در شورای عالی دفاع، تا این که اون جریان انفجار پیش میاد که ایشون باعث میشه که انگار خدا، من شنیدم که مرحوم آیت الله بهجت تعبیر عرفانی داشت، میگه اون انفجار مسجد ابوذر که یک روز قبل از هفته تیر اتفاق افتاد، اون حکمت الهی بود که ایشون ذخیره بشود، چون اگر تو اونجا نبود در جلسه هفته تیر در محضر شهید بهشتی ایشون حتما بود. انگار که خدا میخواد او رو نگه بداره، که خب حالا ادامه بعد که ایشون چجوری میشه که رهبری به دوشش قرار میگیره و چه در واقع درایتی در این دوران زمامداری داره، ما به این مسئله با توجه بکنیم. من همیشه تعبیرم این هست که در رابطه با حضرت امام، چون بدون انقلاب اسلامی انقلاب بی‌نظیره، یه انقلاب اجتماعی است، با کودتا و رفرم و اصلاحات و نهضت و اینجور چیزا متفاوته، یه انقلاب بی نظیر اجتماعی که همه اقشار با وجودشون، با دلشون، با شوقشون، با ایمانشون آمدن. ماهایی که مقدار قبل انقلاب درک کردیم این رو از نزدیک خودمون دیدیم. خب من همیشه تعبیرم این بود که نعم الامام و نعمت الامه، چه خوب امامی داریم و چه خوب امتی داریم. الان هم بعد از ایشون واقعا اون شعاری که اولین بار هر که به دلش افتاد و گفت خامنه ای خمینی دیگر است، ما این رو به راحتی داریم میبینیم، میبینیم که ایشون همون سکانداری رو با تدبیر و درایت هایی که انتظار میره، و من اینجا این تعبیر رو باید بکنم که چجور شد که ایشون رهبر شد، خدای متعال خوب جواب میده، میگه الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا میدونه که چه کسی رو در چه جایگاهی و چه منصبی بهش بدهد. و میبینیم این اتفاق میفته و این سکانداری رو داره. همینجا چون بحث بعدی رو من بعد باز خدمتون هستم، فقط یه سوال میکنم. امروز یعنی ما میدیدیم موافق و مخالف، مخالفین اصلی ایشون که معلوم بود خودشون میگن که رو تو روزنامه ها حتی گفتن، تو رسانه عمومی گفتن، همه اعتراف میکنیم که بهتر از